بر اساس تحقیقات اقلیمی ناسا، ایران وارد دوره 30 ساله خشکسالی شده است که طبق هشدار یکی از کارشناسان محیط زیست، چشمانداز تیره تبدیل ایران به سومالی البته از نوع اتمی آن هست. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای کرمی.
سلام جناب روشن، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
آیه دکتر کرمی، اجازه بدید ابتدا از همین گزارش ناسا شروع کنیم و این هشداری که در واقع شما مطرح کردید، بحث سومالیزه شدن ایران، در همین ابتدا بفرمایید که وضعیت ایران به لحاظ خشکسالی از چه قرار هست، در چه مرحله و موقعیتی هستیم و این چشمانداز که فلات ایران تبدیل به کویر می شود و اینکه ایران سومالی اتمی آینده خواهد بود چقدر به واقعیت نزدیک است؟
ببینید، گزارشی که ناسا داده مربوط به 2 سال پیش هست. اون مدل ساز با 14 تا مدل سازی اقلیمی چنین پیش بینی رو انجام دادن، بعد خب این 14 تا رو افزایش دادن 23 تا مدل، یعنی با 23 مدل سازی اقلیمی که برای پیش بینی آینده انجام شده که همش یک نتیجه داشته. اون هم این است که در این منطقه جغرافیایی کره زمین که ایران توش واقع هست، مقدار بارش کمتر خواهد بود و برعکس دمای هوا افزایش پیدا میکنه. این شامل کل منطقه خاورمیانه میشه. اون چیزی که توی گزارش ناسا هست اینی که دما حدود 2 درجه گرمتر میشه، بارش حدود 20% کاهش پیدا میکنه. این همون مدلی است که مورد تایید به اصطلاح پانل بین دولتی بحث تغییر اقلیم هست، رسمی ترین و معتبرترین مرجع پیش بینی به اصطلاح این شرایط مربوط به تغییر اقلیم توی دنیا، IPCC. IPCC هم توی گزارشش همین رو میگه، یکی در منطقه همین کمربند پرفشار چندهاره و همچنین خاورمیانه ما به این صورت خواهد شد که بارش کمتر میشه، دمای هوا افزایش پیدا میکنه و برعکس توی منطقه پایین تر ارزهای تروپیکال و منطقه استوایی بارش بیشتر میشه، که این نتیجه طبیعیش میشه طوفان‌های بیشتر در اونجا، خسارات ناشی از سیلاب، افزایش خطرات ناشی از سیلاب در اونجا و خشکسالی طولانی‌تر در منطقه خاورمیانه. هم در گزارش IPCC هم در گزارش ناسا تن به اسم ایران اشاره شده. حتی جالب است که من توی چند تا گزارشی که به سفارش کشورهای عربی تهیه شده، مثلا یک گزارشی که اصلا به سفارش دولت امارات تهیه شده، گزارش دیگری که به سفارش دولت کویت بوده و اینا رو اقلیم شناسای خیلی برجسته‌ای رو از اروپا و آمریکا استخدام کردن که بیان براشون یک پیشبینی روندی در بیارن، حتی توی اون گزارشان باز مشخصا به اسم ایران اشاره شده، کشوری که بیشترین آسیب رو شاید ببینه از این تحولی که رخ خواهد داد.
بله گویا، اما نکته که من میخوام گویا رتبه ایران در فهرست 45 کشور جهان در رتبه 4 قرار دارد.
ببینید این رتبه ها بیشتر، این رتبه که مربوط به 25 کشور جهان رو در رو با خوشسالی هست، بیشتر ناظر به میزان دسترسی به آب شیرینه. یعنی اتفاقا اون وضعیتیه که ما خیلی الان اسفناک نیست شرایطمون، یعنی ما الان بله. اکثریت جمعیت ایران به آب شیرین کافی در دسترسی دارن، شهرهای بزرگ ما هنوز به جیروبندی آب نشدن. اینها این جدیدن از این زمستون شروع شد، یعنی از این تابستون که ما عبور کردیم، تابستان سال 1993 به این طرف، کم کم این بحث تأمین آب با تانکر و اینها داره شروع میشه، ولی تا الان اینجوری نبوده. خب این ردبندی که شما فرمودید ناظر است به آمارای سال قبل به اون بر، یعنی مالا چند مثلا 5 سال گذشته، متوسط 5 سال گذشته. به همین خاطر الان شرایط از آنچه که این ردبندی ها گفته میشه بسیار ناگوارتر هست متاسفانه و نگران کننده تر. من یک کاری خود دارم اینجا برای دانشگاه برگن انجام میدم که معتقدم اساسا من اون چیزی که در خاورمیانه داره رخ میده بسیار فراتر از پیشبینی، اون پیشبینی است که موضوع تحقیق ناسا بوده و بسیار فراتر از اون پیشبینی‌های مرتبط با تغییر اقلیم بوده، چون با تغییر اقلیم میگه تا سال 2030 باید 20% بارش کاهش پیدا کنه، در حالی که در خیلی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق، سوریه و این سه کشور الان میزان کاهش بارش تا الان حدود 40%. در کشور خود ما الان بیشتر از 20% ما کاهش بارش داریم، یعنی متوسط مثلا 10 ساله قبل رو نگاه بکنیم میبینیم که خب بیشتر از 20% کاهش بارش نسبت به نرمال رخ داده و این نشون میده که خب ما تا سال 2030 با روند موجود به چیزی حدود 40-50% خواهیم رسید به کمتر شدن میزان بارش توی ایران، و این نشون میده که شرایط حتی از آن چیزی که ناسا گزارش میکنه و از آن چیزی که IPCC میگه از کردم نگران کننده تره.
واقعا جای وسیع تأسف است که در موقعیت قرار داریم که بسیار خطرناک است. خب آیه دکتر کرمی، پیش از این که به موضوعات دیگر بپردازیم، این پرسش که انواع خشکسالی ها چگونه هست، چی هست و در ایران هر کدوم از اونها در چه وضعیتی هست؟ برخی میگن خشکسالی اقلیمی هست، برخی از خشکسالی هیدرولوژیکی نام میبرند و خشکسالی کشاورزی.
ببینید خشکسالی اقلیمی این است که خب به هر حال شما بارش کمتر از نرمال دارید، یعنی اصلا چیز پیچیده ای نیست، شما به هر سبب دوره ای که شما بارش کمتر از نرمال داشته باشید بهش عنوان خشکسالی اقلیمی اطلاق میشه. اما خشکسالی اقلیمی یک ویژگی که داره این است که هم کوتاه مدته و هم قابل برگشته، ما در همه تاریخمون همیشه با اینجور خشکسالی روبرو بودیم. ما اصلا اساس تمدن ایرانی بر روش‌های مهندسی انطباق و کنار اومدن با اینجور خشکسالی‌ها شکل گرفته، مثلا اون چیزی که معماری کبیری ماست، اون چیزی که تمدن ماست، مثلا توی یزد، کرمان، کاشان، این معماری که اونجا شکل گرفته، شیوه های مدیریت آب، مثلا ما این روش آبخانداری، روش مثلا چیزی که ما صناعتی تحت عنوان قنات رو درست کردیم، اینها همش مال این بوده که ما میدونستیم بارش کمتر از نرمال داریم و همین بارش کمتر از نرمال هم مکررن با دوره های به اصطلاح بارش کمتر از باز اون نرمال خود به نسبت متوسط ایران رو به رو خواهد بود. این خشکسالی اقلیمی خب خیلی در ایران معمول هست. یک نوع دیگر خشکسالی، خشکسالی کشاورزی است که اون شما اصطلاحاً رطوبت خاک کمتر از اون مقدار لازم میشه که برای امر کشاورزی لازمه، یعنی ممکنه فی المثل بارش کمتر از نرمال نباشه ولی گرما که چون شدید هست و تبخیر بالاتر میره، اینجا خشکسالی کشاورزی رخ میده، یعنی خشکسالی اقلیمی رخ نداده ولی کشاورزی رخ میده به واسطه افزایش تبخیر و خشکتر شدن خاک. نسل سوم خشکسالی، خشکسالی هیدرولوژیک است. اونم این است که شما به حساب منابع آبتون رو بهش دیگه دسترسی از دسترسیتون خارج میشه، به خصوص اینکه آب‌های زیرزمینی پایین‌تر و پایین‌تر میرن و شما امکان دسترسی به اونها پیدا نمی‌کنید. خشکسالی هیدرولوژیک ممکنه واقعا حتی خشکسالی اقلیمی هم رخ نده، یعنی که شما فرضاً سال بارش خوبی دارین ولی دبی چاه ها، دبی رودخانه ها، دبی به اصطلاح آب های در دسترستون کمتر از اون مقداریه که باید باشه. موقعی که خشکسالی هیدرولوژیک رخ میده یه مرحله قابل برگشته، منتها از یک مرحله دیگه قابل برگشت نخواهد بود، یعنی فرونشست آب های زیرزمینی به خصوص توی مناطق بیابانی و جنب بیابانی از یک مرحله اگر دیگه رد بشه، این آب ها وارد مرحله لبشور شدن میشه و حتی اگه دوباره هم در یک دوره پرش بشن دیگه به آبهای شور تبدیل میشن. و خطر بزرگتر این هست که ترکیب خشکسالی هیدرولوژیک و خشکسالی کشاورزی، این دوتا که با هم ترکیب بشن توی دشت ها چی میشه؟ آبها فرونشست میکنن، این خشکسالی هیدرولوژیکه، خاک شروع میکنه به از دست دادن رطوبت خودش، این تبدیل میشه خشکسالی کشاورزی، اصطلاحاً زمین پوک میشه، آمادگی فشرده شدن پیدا میکنه، مثل یک اسفنج، اصطلاح همیشه این مثال گفته میشه که زیر آفتاب بمونه، دیدید که این خشک و مچاله میشه، بعد منافذش مسدود میشه و این اسفنج دیگه نمیتونه آب به خودش بگیره. دشت ها این حالت رو پیدا میکنن. موقع دشت ها این حالت رو پیدا بکنن دیگه دوچار یک جور قهقرای برگشت ناپذیر میشن. اون وقت ما به بروز این حالت دیگه نمیگیم خوشسالی، دیگه میگیم خشکیدگی، یعنی اون اصطلاح انگلیسیش اون دراوت هست، این درای آب هست. این خوشسالیه، یعنی که یعنی خوشسالی که میگیم یعنی یک وضعیت موقت قابل برگشت، خشکیدگی یعنی دیگه یک وضعیت دائم غیر قابل برگشت. اون چیزی که من عنوان میکنم به سومالی شدن اینه که ما داریم به سمت خشکیدگی میریم. مشکل ما اتفاقا خوشسالی نیست، ای کاش خوشسالی بود، ما به سمت خشکیدگی داریم میریم. یعنی خوشسالی اقلیمی رخ داده، اینجا ما باید مدیریت میکردیم، مثلا نباید دیگه آبهای زیرزمینی رو استفاده میکردیم که دشت ها امکان تجدید حیات داشته باشن، منافذشون مفقود نشه، آب خاک رطوبت طبیعی خودش رو از دست نده. ما این کار رو نکردیم با این همه چاهای غیر مجاز. ما 70% آبهای این کشور رو که میلیون ها سال طول کشیده اون زیر جمع بشن تو 30 سال مصرف کردیم. نتیجهش این شده که ما خشکی رو خودمون، این انسان ساخت هست، این خشکیدگی تبدیل کردیم به خشکیدگی، یعنی یک وضعیت برگشت ناپذیر توی طبیعت ایران.
آیه دکتر کرمی، با این توضیح در واقع این قضیه نشست دشت ها که در واقع دشت تهران رکورددار نرخ فرونشست در جهان رو داره، همچنین دشت اصفهان و رفسنجان به همین دلیل هست؟
بله بله. این یعنی ما الان همین امسال که خودش تحت فشار بود، بحث تحریم ها و بحث های اقتصادی و بحث سقوط قیمت نفت و حالا مسائل اشتغال و اینها، ولی ببینید چقدر ماجرا جدی بوده که دولت کشاورزی در نیمی از دشت های ایران رو ممنوع کرد، چون این دشت ها همه جملگی در حال فرونشستن. حالا این فرونشست اینها یک به اصطلاح یک قهقرای طولانی مدت در آینده داره، یک مشکلات جدید ایجاد میکنه، یعنی که به هر حال بعد تو مناطق شهری این فرونشست به خطرات جانی داره. شما مرتب میبینید توی تهران خیابون تو تهران فرونشست میکنه، ساختمون ها فرونشست میکنن، این آسیب میزنه به تاسیسات و تاسیسات عمرانی مثل جاده ها، مثل خطوط انتقال نیرو. حالا اینا چون کوتاه مدته و اینا زود خب دیده میشه، زودم در مقابلش واکنش انجام میشه، اما اینا بخش کوچکتری از مشکلاته. هر جاده ای رو میشه دوباره ساخت، در خونه ای رو میشه دوباره ساخت، ولی دشتی رو که خشکیده بن این مرده. یعنی مثل اون ماجرایی است که توی کویر لوت رخ داده. شما وسط کویر لوت ما شهر باستانی خبیث رو داریم با 8000 سال سال، ولی خب الان برای ما غیر قابل باوره که وسط این کویر لوت آدم زندگی میکرده، شهر بوده. و خب الان یک بله این کویر لوت وارد یک قهقرا، بله کویر لوت در استان کرمان، ولی خب این دوچار یک وضعیت برگشت ناپذیری شده و کویر لوت برای همیشه از الان تا آخر تاریخ دیگه غیر قابل سکونتی خواهد بود.
چشمنداز پس تیره تر از آن هست که در مخیله بگنجه. آیه کرمی، در بخشی از صحبتتون اشاره به مدیریت منابع کردی، در واقع مدیریت چه عرض کنم، سوء مدیریت و اون چیزی که حادث شده، در واقع تخریب و ویرانی آن هم غیر قابل برگشت بوده. حالا در این میان مثال مشخص بزنم در رابطه با سدسازی های بی‌رویه یا مجوز حفر چاه‌های غیر مجاز، در واقع از 50,000 تا به 650,000 تا افزایش یافته با این شاهکارهای سدسازی، در حالی که در تا جایی که در خاطرم هست در 10 سال گذشته 248 سد رو در دنیا با مطالعه و آگاهانه تخریب کردند و تا خود آمریکا 50 سال سدسازی منسوخ شده، ولی به عنوان یک به قول گفتنی مشت نمونه خروار 103 سد فقط در حوزه آبریز دریاچه ارومیه داریم که نفس دریاچه ارومیه رو بریده. به این در واقع بحران نمیشه پرداخت بدون این که به قضیه سدسازی ها و سوء مدیریت ها بپردازیم. نظر جناب عالی چی هست؟
بله قطعا همینجور است. یعنی من میگم خشکسالی پدیده اقلیمیه، اما خشکیدگی قطعا در شرایط یعنی در وضعیت موجود ایران یک پدیده انسان ساخته. شما اگر مدیریت خوبی روی منابع آبتون داشته باشین، سخت‌ترین خشکسالی ها رو هم میشه از سر گذروند و ما در طول قرن ها هزارها مردم ایران این کارو کردن، همیشه این دورهای یه خوشسالی اومده و رفته و ما به هر حال سال سخت داشتیم، بهش میگفتن سال سیاه، سال قحطی. من 100 سال یک بار در تاریخ ایران یک خوشسالی شدید داشتیم و خب قحطی می اومده و خیلی مناطق روستایی مثلا بحث به شدت بود مواد غذایی پیش می اومده، اما همیشه ما خودمون رو منطبق کردیم با این وضعیت. اینکه چرا الان برگشت ناپذیر میشه، به خاطر اینکه اون انطباقی که من عرض میکنم یک انطباق هوشمندانه ای بوده، یعنی حتی جمعیت ما تناسب داشته با میزان زادآوری و زیستی سرزمین ما، حتی روش‌های مهندسی ما مثلا برای بهره برداری از منابع آب، مثلا بنات که ما میساختیم یا نحوه آبیاری که میکردیم، اینا یک انطباقی داشت با هم. اما بعد از این دوران تجدد و اینکه به خصوص اون تنعمی که ما نفت داشتیم، ما ابزارهایی پیدا کردیم، هزاران لودر، هزاران کمپرسی، هزاران میتونستیم میزگرد تو زمین پرو کنیم، سیمان تو زمین پرو کنیم، میتونستیم این کارا رو بکنیم بدون متاسفانه هیچ ذهنیتی از محدودیت منابع طبیعی، بدون اینکه من واقعا اینجا حتی بیشتر از اینکه بگم حالا دولت مقصره یا حتی بگم جمهوری اسلامی حتی بگم مقصره، من واقعا معتقدم که اون جامعه دانشگاهی و علمی ما مقصره. یعنی از خیلی سال پیش هم، یعنی واقعا قبل از 30 سال 40 سال پیش، از 100 سال پیش به این ور که ما بیاییم، هیچ وقت این جامعه دانشگاهی ما یک ذهنیت بومی درست و منطقی از مفهوم توسعه نداشته. یعنی هنوز هم غالبا خیلی دیگه تکریم میکنن سردار سالاری رو، حتی یک جریانات اصلاح طلب، روشن فکر، نمیدونم اونایی که خارج از کشورن، خب این سازندگی فقط عبارت از این بود که سیمان و فولاد تو زمین فرو کردن، و خب هنوز این ذهنیت وجود داره تو جامعه دانشگاهی ما، از 100 سال پیش بوده، هنوز هم هست. نتیجهش این میشه که ما بدون اینکه در نظر بگیریم توان اکولوژیک سرزمین ایران رو، جمعیت ایران زیاد شده، بهره برداری از منابع آب زیاد شده، فشار و استرس زیادی به منابع خاک وارد شده، و نتیجه اینها این شده که اصطلاحاً میگیم طبیعت ایران مقاومت رو رها کرده، یعنی دیگه نمیتونه کاری بکنه. مثل یک بیماریه الان طبیعت ایران که دیگه به دارو جواب نمیده بدنش، و شما میبینید که در تمام تالاب ها خوش شدن، دریاچه ها یک به یک دارن خوش میشن، رودخونه های بزرگ، چون اصلا کی باور میکرد زاینده رود خوش بشه، کارون کم آب بشه، دشت ها، نیمی از دشت ها تا الان تقریبا در حال احتضارن، دارن میمیرن دشت های ایران، نیمی از ما اصلا تمدن ایران روی دشت ها شکل گرفته. یعنی ما نه مرد، ما هیچ وقت تو تاریخ دریانوردای خوبی نبودیم، اغلب هم تو جنگ‌های دریایی شکست خوردیم. ما کوهنشینان همچین خیلی به قول معروف یک تمدن کوهستانی خیلی خاصی هم نداشتیم، ما آدمای دشت بودیم مردم ایران، و بیشتر هم تمدن ایران روی دشت‌ها شکل گرفته، شهرهای بزرگ ما اغلب روی توی دشت‌ها هستن. ولی خب حالا دشت‌های ایران، این پدیده که دشت‌ها می‌میرن جدیده، یعنی مال تاریخ معاصر ماست، مال این دهه‌های اخیر است که متأسفانه داره رخ می‌ده.
اینجا جا داره این پرسش هم مطرح بکنم که سقوط قیمت نفت در تشدید بحران خشکسالی چقدر تأثیر دارد؟
الان ما یک متاسفانه این ماجرای سقوط قیمت نفت خیلی در این با این همزمان شدنش با این خشکسالی و خشکیدگی به شدت قوز بالا قوز شده برای طبیعت ایران، چون که الان دولت چاره جز این نداره که حتما باید بهره برداری از آبهای زیرزمینی رو متوقف بکنه، حتما باید این کاری، اصلا باید همین امروز انجام بشه، حتی فردا هم دیره، تمام این چاه‌های عمیقی که توی کشور هست کلا باید تعطیل بشه، و بعد این آبها باید ذخیره بشه برای آینده. این معنی این است که ما برای صدها هزار نفر باید دولت اصطلاح بگه شما دیگه نمی‌تونید کشاورزی کنید، شما دیگه نمی‌تونید دامداری کنید، اینا این باید تعطیل شه، این در کوتاه مدت همین الان باید انجام بشه. یک برآوردی من داشتم بگی یادداشتی در این مورد نوشتم، این خودش یه چیزی حدود سالانه 10,000 میلیارد تومان پول می‌خواد، یعنی دولت بعد معادل این پول رو به صورت یارانه در اختیار مناطق روستایی و کشاورزی که متضرر هستن قرار بده، که همین فعلا یک دونه دستوری که همین امروز باید صادر بشه قابل اجرا باشه. این حداقل مبلغی که برای اون ماجرا لازم است. من اینو اونجا به تفصیل توضیح دادم تو اون یاد داشتم. اما خب الان تو این وضعیت سقوط قیمت نفت خیلی خیلی بعید است، یعنی تقریبا ناممکنه که دولت چنین بودجه‌ای رو در اختیار داشته باشه، و من تصورم اینه که در یک رفتار پوپولیستی دولت چشم رو خواهد بست به اهمیت این ماجرا، و خب اون شاید مثلا ما یک ضرر خیلی بزرگتری رو که باز میتونیم کن، به هر حال حداقل نیمی از دشت ها رو میشه نجات داد، هنوز امکان نجات دارن. اما توی این یکی دو سال آینده من فهم میکنم همچنان در بر پاشنه سابق خواهد چرخید و این فرصت محدود و بسیار بسیار خطیر و مهمی که وجود داره رو هم ما از دست خواهیم داد، چون دولت منابع مالی در اختیار نداره برای انجام این کار.
پس وضعیت وخیمتر خواهد شد. آیه کرمی، در این میان دولت به قول معروف توپ رو به زمین مردم انداخته، هی میگه صرفه‌جویی کنی صرفه‌جویی کنی. حالا به پرسش اینه که مشخصا این که تاثیر اکولوژیکی صرفه‌جویی مردم چقدر هست؟
ببینید من همیشه نگرانم که بگم هیچ تأثیری تو این ماجرا نداره، سوء تفاهم ایجاد بشه. ببینید کل مصرف آب شرب در ایران یک چیزی حدود 2%. حالا در بالا ترین حالا برابرتا ممکنه بگه گفته بشه 3%، چون ما حدودا 92 الی 93% رو کشاورزی مصرف میکنه، 6-7% رو بخش صنعت مصرف میکنه، 2-3% آب شرب هست، آب مصرف شهری هست و اینها. درسته؟ اصلا که شهروندان اصلا آب مصرف نکنن، یعنی اصلا دیگه از این دیگه ما دیگه به قول معروف از این دیگه سخت ایران تر نداریم. بگیم اصلا کلا شما آبرسانی شهری روستایی کلا این شیر آبش رو از اون مرکز قطع کنن، هیچ آبی نیاد دیگه، میشه 2-3% تأثیر در کل این فرایند خشکسالی ایران. چون بحران بزرگ، نابودی دشت‌ها، نابودی طبیعت، نابودی زیست بوم غنی ایران، ما یکی از 5 کشور اول دنیا هستیم توی تنوع زیستی، ما اینا همش از بین داره میره، کشاورزی به طور کامل داره نابود میشه. اینکه شهروندان کمتر مصرف کنن، نمیدونم مسواک میزنن شیر آبو ببندن، چند تا دیگه بالا میگیم، چون به هر حال شما مکی میگیم صرف جویی کن، شما 20% 30% میتونید آب کمتر مصرف کنید، یعنی بعید نیست کنید مصرف آبتون رو به هر حال. یا اینکه حالا بیان راندمان رو نمیدونم حالا آبرسانی شهری رو ببرن بالا، نم ترت آب رو کم کنن، بالاخره این میتونه نصف بکنه دیگه، حالا باز میشه 1%. کلا این 1% کمکی به نجات ایران نمیکنه. البته نکته دیگری که وجود داره این است که به هر حال آب شرب یک محصول صنعتی خیلی پرهزینه تهیه شده و خب به هر حال هر آب شرب هم یک آبیه که به هر حال ارزش خودش رو داره، از این جهت که خب باید در دسترس باشه که در اختیار شهرنشینان و روستاییان قرار بگیره، و به همین خاطر هم صرفه‌جویی در این نزدیکت اینکه ما مشکل در آب در دسترس رو کمتر میکنه و بحران رو تو این حوزه کمتر میکنه مهمه، ولی نقشی در اون ماجرای خشکسالی و خشکیدگی و نابودی طبیعت و نابودی زیست بوم و روند سومالیزاسیون ایران نخواهد داشت.
بله با علم به این قضیه آیه کرمی، این طرحهای پرتمطراق نمیدونم درختکاری حرم تا حرم و اون قضیه طرح خودکفایی گندم صادر شد، در این حال که در حال حاضر محتاج واردات گندم هستیم.
من عرض کردم خدمتون حتی جامعه دانشگاهی ایران متاسفانه ذهنیتی از زیست بوم، از توسعه به معنای واقعیش نداره، یعنی رشدگرا هستن توسعه گرا نیستن. همین طرحهایی که فرمودید، ما خیلی علاقه زیادی وجود داره به توسعه فضای سبز در ایران، اونم اینجایی که قبلا فضای سبز نبوده، یعنی تو تمام دنیا جایی میرن فضای سبز رو توسعه میدن که جنگل بوده حالا مخروبه شده، یعنی احیا میکنن، ولی معنی نمیده جایی که جنگل نبوده شما برید جنگل درست کنه، اونم تو یک عرض جغرافیایی ایران. ما چقدر بودجه تو این سالها گذاشتیم برای اینجور کارها؟ شما این اطراف تهران چه مساحت عظیمی، سالهاست ده‌ها کارگر و کارمند بندگان خدا صبح که از خواب با میشن یک کار بی حاصل انجام میدن، میرن توسعه فضای سبز تهران رو در اون منطقه بیابانی جنوب و شرق تهران انجام میدن، ولی این هنوز فضای سبزی نشده برای این شهر. چقدر هزینه داره به شهروندان تامین میشه؟ یک شهر آلوده، زشت، پرتراکم، پرتزاهم، از نظر عصبی فرساینده اون طرف مونده، بعد از این طرف میخوان هم دورش جنگل درست کنن که نشده هم، یعنی چند سال ده ها سال این چند تا کاج خشکیده پلاسیدهی که دور اطراف شهر تهران شما این به سمت اون رودهن و اینا میری همونجوری باقی مونده. خب ده ها هزینه اینا رو میگم، فقط این نشون میده که ما شناختی انگار از این مفاهیم اولیه طبیعت نداریم، که با یه جای درخت باید باشه یه جای درخت نداره، خب شما که نمیتونید به زور برید اونجا درخت ایجاد بکنید. حالا این فقط من از این جدید مثال عرض میکنم که نشون میده چقدر ما ذهنیتمون ذهنیت دوری از واقعیت طبیعت، زیست بوم، هیدرولوژی، اقلیم. مثلا این یک مفاهیمی است که ما باید تازه بشینیم از اول مرور کنیم با هم.
آیه دکتر کرمی، با توجه به اینکه ایران در بیابانزایی مقام دوم جهان را دارد، حالا پرسش اساسی اینه که چگونه میتوان از این بحران خشکسالی که فرمودین دیگه از خشکسالی گذشته به خشکیدگی رسیده عبور کرد؟ راهکار چی هست؟
ببینید ما حتی الان اوضاع از اینکه طرحهای به اصطلاح بیابان زدایی و کنترل بیابان زایی هم ما یه مقدار عبور کردیم، یعنی شرایط الان از اونم ناگوارتره، به خاطر اینکه ما الان به جایی رسیدیم که دشت ها دارن میخشکند. این بدترین فرم بیابان زاییه، چون بیابان زایی غالبا باز یک پدیده هم قابل برگشته هم تا حدود زیادی قابل کنترل روش داره، اما خشکیدگی دشت ها این به واقع دیگه مرگ سرزمین، اصلا اصطلاح علمیش هم مرگ سرزمینه. ما الان وارد مرگ سرزمین شدیم. من میتونم مثلا بیابانزایی رو تعبیر بکنم به یک بیماری معمولی که شما میرید دکتر بهتون دارو میدن، بالاخره طول میکشه، هزینه داره، ولی بالاخره درمان میشه. ولی این خشکیدگی دشت ها یک بیماری لاعلاج غیر قابل درمانه و این مثل یک نمیدونم مثل یک سرطان بدخیم به سرعت داره خودش رو تکثیر میکنه توی ایران. و خب الان ما دیگه وارد این مرحله شدیم، حتی از اون مرحله که حالا بریم مالش پاشی کنیم، نمیدونم تپه های ماسه های روان رو مانع حرکتشون بشیم که روستاها رو در بر نگیرن، الان سرعت این خشکیدگی خیلی خیلی بیشتر از سرعت حرکت اون تپه های ماسه روان هست.
خب آیه دکتر، با این هشدار در واقع وظیفه چه هست؟ چه باید کرد؟
من بارها اینو عرض کردم، ما ببینید الان توی این یونان جدیدن یک انتخاباتی رخ داد و یک نسل دیگه روی کار اومدن. اینها مشکلشون چی هست؟ مشکلشون هست که اقتصاد اینا توی یک مرحله که ناچارن وارد یک دوره طولانی ریاضت اقتصادی شدید بشن. ما یک ریاضت شدیدتر مشابه اون رو باید تجربه کنیم الان. یعنی ما باید بپذیریم که یک کشور، متاسفانه من خیلی واقعا عذر میخوام این اصطلاح بکنم، رو به فنا رو داریم الان داریم. یعنی ما یک نسلی هستیم که ایران مثل یخ جلو چشم ما داره آب میشه. ما باید یک زندگی بسیار سخت گیرانه، بسیار سخت گیرانه رو باید تجربه کنیم، وارد یک دوره طولانی ریاضت ملی بشیم. این همکاری و مشارکت همه مردم ایران رو میخواد. یعنی باید حاکمیت دولت جمهوری اسلامی راهی برای دیالوگ با مردم پیدا کنه، یعنی باید بتونه رو در روی مردم بشینه و بگه که بله، ما واقعیت اینه که وارد چنین دوره پرمشقتی شدیم و لازمه که تن به چنین ریاضتی بدیم. این دیالوگ باید به صورتی انجام بشه که مردم رو مجاب کنه به همراهی و مشارکت. اگر مردم نپذیرن چنین دیالوگی رو، اگر مردم مطالبه نکنند چنین ریاضت، خود مردم باید مطالبه کنند. اینجا حتی نقش اون قشر مرجع، قشر روشنفکر خیلی مهمه که این به حال یک، تا زمانی که مردم مطالبه نکنند حاکمیت انجام نمیده. حاکمیت انجام نده، خب مردم هم همراهی نخواهند کرد. اینجا اون حلقه مفقوده روشنفکران و اون قشر اثرگذاریه که با مردم دیالوگ کنه، با مردم صحبت کنه. بخشید من این عبارت دیالوگ رو دوباره به کار می‌برم. با مردم گفتگو بکنه که مردم مجاب بشن از حاکمیت این رو بخوان. و بعد این چرخه بین به اصطلاح یک مثلثی است که بین روشنفکران و اقشار مرجع، مردم با حاکمیت. مشکل این است که متاسفانه رابطه بین روشنفکران و حاکمیت کاملا قطع و مسدود است. رابطه بین روشنفکران و مردم بسیار ضعیفه و رابطه بین مردم و حاکمیت هم باز خیلی ضعیف تره. یعنی این هر گوشه این مثلث متاسفانه ارتباطشون با هم قطعه و این مثلا این انفعالی که وجود داره الان دلیلش همین هست.
آیه دکتر کرمی، بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش‌های ارزندتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
من باز همیشه این رو تأکید میکنم، تقلیل ندیم این ماجرا رو به یک ماجرای به اصطلاح حالا دعوای بین حالا سیاست، من میگم تقلیل ندیم به سیاست. این بحران عظیم ملی ایران هست. ما از همه ظرفیت‌های موجود باید استفاده بکنیم. من خیلی برحال نگرانم که توی ایران الان اون تصمیم سازان کسایی که میتونن تصمیم بگیرن البته چنین ارتباطی رو ندارن، یعنی حتی با آدم هایی که خیلی خالص صرفا کار آکادمیک میکنن ارتباط وجود نداره. من روی کاری که اینجا دارم روی بحث مثلا خوشسالی توی دانشگاه برگن میکنم، برای من جالب است که از خیلی جاها با من تماس گرفته میشه، از کشورهای دیگه، حتی از سوئد مثلا با من تماس گرفته میشه، از انگلیس، از آمریکا مثلا برای مشورت اینها، از همینجا توی نروژ مثلا برای پروژه نایل ریور مثلا، کشورهایی که توی آفریقاست، ولی از ایران هرگز سیستم حاکمیتی دولتی، نه فقط از من، از هیچ کس دیگه‌ای که توی این زمینه‌ها داره کار میکنه، حتی مورد پرسش من ندیدم قرار بگیره. و خب این یک وضعیت، این بیشتر نگران میکنه، یعنی که و بعدم به هر حال من اون چیزی که رصد میکنم حالا روزنامه‌ها رو، رسانه‌های متعلق حتی به جریانات منتقد و یا جریانات حالا مخالف حاکمیت رو، باز اونجا هم من میبینم که این بحران بزرگ ایران که بحران خشکیدگی هست مطلقاً به فراموشی سپرده شده و این خب خیلی نگران کننده است. این واقعا بیشتر از همه اون دغدغه‌های حالا دعواهای سیاسی و فرهنگی و نمی‌دونم اینه که ما در طول روز باش درگیرتر، این موضوع جدی‌تریه. من امیدوارم که بهش توجه لازم بشه.
البته ابعاد فاجعه برای برخی اصلا قابل درک نیست و اون نگاه امنیتی هم که مسئله محیط زیست از سوی حاکمیت اعمال میشه. من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید آقای دکتر کرم.
ممنون، متشکرم. شما زنده باشید. خوشحال شدم.